سلام عرض میکنم. جلسه مربوط به مکاتب قرن 20 رو الان ضبط میکنم و خدمتون هستم. پیش از شروع بحث ابتدا عذرخواهی میکنم که جلسه روز چهارشنبه رو نتونستم ضبط بکنم و ارسال بکنم و همینطور جلسه مربوط به روز دوشنبه و تلاش میکنم همین امروز در یک بحث پیوسته که در حدود شاید 2 ساعت پشت سر هم انجام بشه این دو جلسه رو یک جا، یعنی هم چهارشنبه جلسه گذشته و هم دوشنبه مربوط به دیروز رو با هم ضبط و ارسال بکنم و میمونه جلسه انشالله فردا که حالا تلاشم این هست که همین فردا ارسال بکنم. اگر نشد نهایتاً باز میفته برای پنجشنبه، امیدوارم دیگه دیرتر نشه. خب من در آخرین جلسه ای که ضبط کردیم و خدمتون بودم و البته این رو هم در پرانتز عرض بکنم، هیچ بازخوردی و پرسشی، بحثی، نکته ای من دریافت نکردم تا الان از جلسات و خب کار رو تا حدود زیادی سخت میکنه، یعنی اینکه واقعا ذهنیتی ندارم که چقدر این مباحث دنبال شده و چقدر احیانا پیچیده است یا تو در توه یا نامفهومه یا اینکه از اون طرف چقدر توضیح واضحاته یا مطالب پیش پا افتاده است و چیزی پیش نمیره و به هر حال اون حالتی که در تعامل با مخاطب و شنونده بحث میتونه پیش بره برای من الان رخ نمیده و روی حدس و گمان خودم دارم در واقع مطالب رو و متن رو پیش میبرم. باز این مدت من فکر کردم، آخرین جلسه‌ای که ضبط کرده بودیم عرض کردم که یک اشاراتی به چند بند در خصوص مفهوم جهان در جایی که هایدگر سراغ تفسیر دکارت میره خواهیم داشت و برای اینکه روشن بکنیم که جایگاه بحث جهان هایدگر در نسبت با سنت فلسفی کجاست و چگونه داره طرح میشه و وجوه سلبی و ایجابیش و خصوصا وجوه سلبیش در نسبت با سنت در اونجا برجسته تر میشه. اما حقیقتا وقتی که این مدت نگاه کردم و این چند بند رو در کتاب مرور کردم که مباحثی رو ازش عرض بکنم، با توجه به طرحی که داشتیم که میخواستیم بیشتر روی مفهوم زمان و زمانمندی نزد هایدگر بایستیم و با توجه به جلساتی که در پیش داریم و فرصتی که داریم و میزان تمرکز و تفصیلی که میخواییم به بحث بدیم، به نظرم اومد که اگر وارد این مباحث بشیم، بله نمیدونم این صدا تو ضبط میاد یا نه، مجبوریم که عبور کنه ماشین. خب همین، به نظرم اومد که با توجه به زمانی که داریم، من اگر بخوام تو این بحثا هم ورود بکنم و تر بکنیم، ممکنه که چندین جلسه رو به خودش اختصاص بده و اگر بخوام صرفا یه اشارات خیلی کوتاهی بکنم چیزی به دست نمیاد و مطلب خاصی بیان نمیشه. برای همین ترجیح دادم که از دو بحث عبور بکنم و خودمون رو برسونیم به جایی که زمینه بشه برای بحث درباره زمان و زمانمندی که من میخواستم در این ترم این بحث رو بیشتر روش بیستم و باز کنم. پس ما از همون بند 19 که بحث مربوط به جهان در نسبت با تفسیر دکارت آغاز میشه اینها رو عبور میکنیم و بحث مربوط به مکان و مکانمندی رو هم ازش میگذاریم و من درش ورود پیدا نمی کنم و آرزم که همینطور بحث مهمی که در فصل 4 هست تحت عنوان در جهان بودن به منزله خود بودن و بودن با، یعنی بودن با دیگران و این عنوان داسمان به معنای هر کس که هر کس میتونه خود دازاین باشه، این رو هم من ازش عبور میکنم و فعلا درش ورود نمیکنم. ولی باز همین شیوه ناپسند ارجاع به خود رو میارم برای دوستانی که بخوان این مباحث رو دنبال بکنن احیانا با درس گفتارها. من این چند فصل رو خصوصا فصول مربوط به بودن با دیگری رو و مباحث مربوط به هر کس رو تا حدی یک توضیحاتی و تفصیلی دادم در درس گفتار مکاتب قرن 20 بهمن سال گذشته. یعنی اگر اون فایل ها و درس گفتار رو بهش رجوع بکنید، در اونجا مباحثی در این خصوص با تفصیل نسبی اومده و ارجاع به متن هم میدادیم. و همینطور باز اگر بخوام کار ناپسندتری بکنم و ارجاع به متن هم بدم، در همین کتاب کذا که از این حقیر منتشر شده در فصل دوم کتاب، در اونجا هم باز توضیحاتی در خصوص مفهوم هر کس و بودن با دیگری در اینجا هم بحثش اومده. عرض شود که اگر بخوام دقیقا عرض بکنم، نه بحثا باید در نسبت با هم خونده بشه. در فصل عرض شود که 2-3 در سه فصلی که ذیل این هست، یعنی 2-3-1، 2-3-2 و 2-3-3 ذیل عنوان وابستگی موجود در اون جهانی از خود بیگانگی دازاین غیر اصیل و امثال هم، سعی کردم که این بخش های کتاب وجود و زمان رو تا حدی شرح و توضیح بدم. اگر که علاقه ای داشتید یا حوصله پیگیری داشتید، در اونجا هم میتونید رجوع بکنید، از این جهت که مباحثی باشه که من بخوام عرض بکنم در این خصوص. و اگر الان از روش میگذریم، خلاصه در اینجاها من تا جایی که نکتهی به ذهنم میرسیده دربارش عرض کردم. البته خب جای بحث خیلی هست و میشه روی هر کدوم ایستاد و مفصل صحبت کرد. برای مثال یه سخنرانی هم بود که بعضی از دوستان حضور داشتن دانشکده علوم اجتماعی، من اونجا هم روی این چند فصل مربوط بودن با دیگری در وجود و زمان توقف کردم و توضیحاتی رو در این خصوص و بخشایی رو نقل کردم از این فصل مسئله هر کس و بودن با دیگری و اون حیث اجتماعی دازاین، و سعی کردم که توضیحاتی در این خصوص عرض بکنم. حالا فعلا ما از اینها عبور میکنیم و میگذریم. در جای خودش مباحث بسیار مهمی هست و خودمون رو میرسونیم به بخش دیگری از متن که من دقیق بخوام عرض بکنم بند 29 هست. یعنی بخش عنوانش اینه: بخش آ قوام اگزیستنسیال دا، این گشودگی دازاین، و بعد بند 29 دازاین به منزله کلمه آلمانی بفیندلیشکایت که در ترجمه فارسی ما معادل یافتگی رو براش میگذاریم. حالا در موردش باید توضیح داد. خب فقط من در چند جمله خیلی مختصر بخوام این فصل رو که ازش عبور کردیم توضیحی دربارش بیارم. در فصل‌های مربوط به مفهوم جهان و تفسیر معنای و مفهوم جهان نزد دکارت و تقابلی که هایدگر ایجاد میکنه بین فهم خودش از جهان و موضع دکارت، بحث در اینه که دکارت در واقع از معنای پدیدارشناختی جهان عبور میکنه و جهش میکنه و جهان رو به منزله امتداد صرف میفهمه و اون رو به لحاظ اونتولوژیک ذیل معنای جوهریت میفهمه و در واقع ضوابط فلسفی که مفهوم جوهر و جوهریت داره برای دکارت جای پدیدار جهان رو میگیره. یعنی فهم خاصی از موجود درون جهانی به معنی موجود فراده است و اون هم از یک حیثیت خاص که امتداده، در واقع قائم مقام مفهوم جهان میشه به معنی پدیدارشناختی که هایدگر داره ازش بحث میکنه. و اون چیزی که حیث امتداد رو از موجود درون جهانی به ما نشون میده، یعنی مفهوم انتزاعی مکان رو برای ما ایجاد میکنه، این رو هایدگر سعی میکنه بر یک پدیدار نخستین تری که مبتنی بر نحوه مواجهه نخستین دازاین با موجودات در اون جهانی هست تبیین بکنه و بنیانگذاری بکنه. و از این جهت بحث مربوط به مکان و مکانمندی مطرح میشه در اینجا و هایدگر میخواد نشون بده که فهم جهان و فهم موجودات در اون جهانی ذیل امتداد خودش نمیتونه یک فهم آغازین و نخستینی باشه، بلکه حاصل یک انتزاع متفرع شده از یک مواجهه نخستین تر با موجودات درون جهانی و خود جهان هست. و اون اینه که ما در مواجهه‌مون در سطح مواجهه نخستین با موجودات، اونطور که با موجودات نه به منزله موجودات فراده است بلکه باهاشون به منزله موجودات دم دست سر و کار داریم، در اون سطح از مواجهه ما موجودات رو بر حسب این فراهم آوری که می کنیم و بر حسب رفع دغدغه و بر حسب نوع معناداری و جایگاهی که در شبکه در هم تنیده ارجاعات، اونطور که در خصوص مفهوم جهان جلسه پیش عرض کردیم داریم، عرض شود که در این خصوص، ببخشید من صدای ماشینا میاد رشته افکارم رو پاره کرد، داشتم اینطور عرض میکردم که عرض شود که در خصوص این مکانمندی که هایدگر ازش بحث میکنه، یعنی نوع مواجهه نخستین ما با اشیا و موجودات به منزله موجودات دم دست، اونطور که در این شبکه در هم تنیده معناداری جهان ما با اینها مواجه میشیم، اینها بر حسب در واقع جایگاه و بر حسب کارکرد و بر حسب این ساختار به منظوره‌ای که در مناسبات زندگی ما دارند، به شیوه های مختلف دازاین اینها رو دور و نزدیک نسبت به خودش تلقی میکنه و به اصطلاح به شیوه اینها رو به تعبیری که هایدگر میگه جایابی میکنه در فواصلی که این فواصل نظری و فواصل کمی و انتزاعی صرف نیستند، بلکه فواصلی که به معنی اگزیستنسیال دارن، اینها رو دوری زدائی میکنه، به خودش نزدیک میدونه و برای خودش آشکار میکنه و همینطور اینها رو به مراتبی از خودش دورتر میدونه. این جایابی های نخستین، این از دل مواجهه دازاین با موجودات درون جهانی به منزله موجودات دم دست و در شبکه ارجاعاتی که جهان به معنای پدیدارشناسانش برای مادر شکل میگیره. و وقتی که این مناسبات از میان برن و این معناداری نخستین دچار گسست بشه، مکانمندی هر موجودی تبدیل میشه به یک رابطه نظری صرف و یک توصیف فرادستی و تبدیل میشه به مکان به معنایی که ما میفهمیم، یعنی یک نسبتی که به لحاظ کمی میشه این رو اندازه گرفت. و از این هم وقتی یک گام انتزاع میکنیم، خود این انتزاع یعنی نسبت کمی صرف، این برای ما به منزله جوهریت موجود در اون جهانی باقی میمونه و تازه میرسیم به مواجهه که دکارت با موجودات در اون جهانی داره زیل عنوان اکستنسیو یعنی امتداد. و عرض شود که مسئله هایدگر اینه که دکارت جوهریت رو زیل امتداد میفهمه در مورد موجود در اون جهانی و از خود پدیدار جهان هم غفلت میکنه و جهان براش همین مجموعه موجودات درون جهانی، یعنی مجموعه امتدادها و خود امتداد است. وقتی جهان خارج رو ازش بحث میکنه، یک جوهر بیشتر مد نظر نداره و اون امتداده. و هایدگر میخواد این رو بنیانگذاری بکنه بر اینکه ما چگونه از دل فوندامنتال اونتولوژی، از دل هستی شناسی بنیادین دازاین، میتونیم جایگاه چنین مواجهه‌ای رو تبیین بکنیم و روشن بکنیم. جایگاه مواجهه‌ای که دکارت با جهان داره و پدیدارهای نخستین تری رو که ازشون چشم پوشی کرده و صرف نظر کرده و اصلا ندیده و در ندیده گرفتن این پدیدارها دوچاره در واقع اون بنبست ها و اون گرفتاری های معرفت شناختی میشه و در نهایت مسئله به اینجا میانجامه که ما ارتباطی با جهان نمیتونیم برقرار بکنیم مگر اینکه فرضهایی رو در کار بیاریم با اون شیوهی که دکارت پیش میره و با اون شیوهی که معرفت شناسی پس از دکارت از اون فرضها و فرضهای متافیزیکی چشم میپوشه و در نهایت اثبات جهان خارجی تبدیل میشه به یک موزل لاینحل. خب حالا این در چند جمله واقعا ناکافی و نابسنده در خصوص نکاتی که هایدگر درباره مفهوم جهان از دکارت بحث میکنه و همینطور مفهوم مکان و مکانمندی، و واقعا جا داره که ما اومد پیش بریم و همه رو به دقت توضیح بدیم، ولی خب من میخواستم که در این ترم نقطه صقل رو اگر برسیم هرچه بیشتر متمرکز بکنم و بیارم روی بحث زمان و زمانمندی. از این جهت از این بحث ها فعلا عبور میکنم. در خصوص بحث بودن با دیگران و هر کس هم باز مباحث مفصلی میشه طرح کرد. من در چند جمله فقط عرض بکنم که تاکید اصلی هایدگر در این فصول اینه که دازاین همونقدر که از آغاز ما معناش رو به منزله در جهان بودن تعیین کردیم و گشودگی به جهان و گشودگی به جهان رو دیدیم، عین این مواجهه و نسبتی هست که با موجودات دم دست در متن زندگی به منزله رفع دغدغه داره. در همین نقطه و چه بسا مقدم بر این، دیگران یعنی دازاین به منزله دیگرانی که با یکدیگر انسانها این تفسیر شدگی موجودات دم دست رو بهشون شکل میدن، در همین معناداری موجودات و در معناداری جهان انسانهای دیگر هم بودنشون لحاظ شده. این که میگیم بودنشون لحاظ شده نه به معنی واقعی و فکتیکال، یعنی واقعا باید انسان دیگری باشه به لحاظ تجربی تا ما بتونیم از این ساختار سخن بگیم، بلکه اساسا به نحو پیشینی ساختار و قوام وجودی دازاین به نحویه که بودن با دیگران رو اقتضا میکنه، یعنی در معناش این حیث اجتماعی و این حیث با یکدیگر بودن حضور داره. به این معنی که جهانی که برای دازاین پیشا پیش تفسیر شده است و جهانی که در این ساختارهای ارجاعی به منظور هادار خودش رو آشکار میکنه و موجودات دم دست رو برای ما آشکار و دسترس پذیر میکنه، در خود این معنا پیشا پیش اشتراک جهان به منزله جهان مشترک با دیگران نهفته است و از این جهت هیچ وقت دازاین به منزله یک فرد، به منزله یک فرد اتمیک لحاظ نشده، بلکه خود دازاین و فرد دازاین پیشا پیش به معنای اشتراک با دیگرانه و این معنای هر کسی که این داسمان که هایدگر طرح میکنه، این در واقع یک حیث مقدمی برای اندیشه هایدگر داره و اون اینه که خود بودن و خود اصیل دازاین در واقع متأخر هست نسبت به اون چیزی که ما ذیل اشتراک با دیگران میفهمیم، به تعبیری که هایدگر داره در متن و شاید خیلی بدیهی باشه ولی توجه بهش مهمه، اینه که میگه تنهایی و انزوا و به همون نسبت فرد بودن یک حالت در واقع متفرع شده و مشتق شده و متأخر هست. از چه چیزی نسبت به چه چیزی؟ نسبت به بودن با دیگران. و مهم این نیست که واقعا دیگری باشه یا دیگری نباشه، مهم اینه که بودن انسانی در وهله نخست در ذات خودش با دیگری رو اقتضا میکنه و وجه اشتراک داره و جهان به منزله تفسیر شدگی موجودات پیشا پیش تفسیر شدگی هست که در اون عنصر در واقع اجتماعیت یا بودن با دیگران در واقع پیشا پیش درش منظور هست و ما از اینجا آغاز میکنیم و خود دازاین به منزله خود بودنش، این سلفش در واقع معنایی هست که از بودنش با دیگران به دست میاد و بعد در یک مرحله دیگه تبدیل میشه به خود اصیل، در مرحله‌ای که ما مواجهمون با موجودات تغییری پیدا بکنه که حالا فعلا مقام بحثش در اینجا نیست، بحث اصالت یافتن دازان که هایده یه تر میکنه. خب برای مثال ما همون مفهوم همون مثالی که داشتیم در مورد پدیدار خانه اگر بحث بکنیم، پدیدار خانه برای ما در همون معناداری نخستینش به عنوان یک موجود دم دست اساساً این بودن با رو، یعنی بودن با دیگران رو لحاظ کرده. یعنی ما اگر که ببخشید من این واقعا رشته افکارم و حواسم با این ماشینایی که میان چیز صداشون میاد من رشته افکارم پاره میشه. امروز نمیدونم چرا انگار روز رونق این هاست، همینطور پشت سر هم دارم میان. یه لحظه من خب میبخشید، این معمولا روزی یه بار میان، یکی دو بار. امروز نمیدونم یه قطار انگار پشت سر هم اومدن و در اوضاع کرونا هم کسب و کارشون به حمد الله خوبه ظاهرا. خب حالا عرض شود که این رو عرض می کردم، ما اگر مثلا مفهوم خانه رو، پدیدار خانه رو در نظر بگیریم، پیشا پیش در پدیدار خانه در معناداریش این حیث اجتماعیت یا بودن با لحاظ شده. یعنی من اگر میگم خانه محلی به منظور سکونت، این به منظور سکونت پیشا پیش در معناش بودن با دیگران هست. یعنی من اگر خانه رو به منظور سکونت میفهمم، پیشا پیش همسایه، خانواده، همخانه، نمیدونم تمام عناصری که این ارجاعات درشون نهفته است حضور دارن و از هر پدیداری که ما به عنوان پدیدار درون جهانی دم دست آغاز بکنیم، به این نکته روشن میرسیم که این پدیدارها در معناداری خودشون و در ارجاعی که دارن، ارجاعشون به یک جهان مشترک هست و این حیث مشترک نخستینه و مقدمه برای انسان نسبت به این حیث که مثلا من در مورد خانه بگم اینجا یک خانه تکه برای فرد من که اومدم برای عزلت نشینی و انزوا گزیدن، خلاصه اینجا رو اختیار کردم و این یک معنای متأخریه که من خود رو بالکل از دیگران جدا بکنم و این رو جدا در نظر بگیرم. حالا این دو حیث اونتیک و اونتولوژیک در مثال ها ممکنه در هم بیامیزه، یعنی که من واقعا خودم رو جدا بکنم یا واقعا با دیگران باشم، این حیث تجربی و اونتیک داره. اما از اینجا ذهن میره به سمت ساختار اونتولوژیک، یعنی اینکه نحوه بودن انسان ساختارش ساختار پیشاپیش گشوده به دیگری و مشترک با دیگری هست و چه دیگری واقعا باشه در تجربه یا واقعا نباشه، مهم اینه که مواجهه انسانی با موجودات و آشکار شدن موجودات برای انسان ذیل معنای مقوم اشتراک جهان برای انسان داره شکل میگیره. و این حالا در حد همین نکته اون به نظرم ضابطه اصلی هست که در این چند فصل مربوط به هر کس و جهان مشترک و بودن با دیگری باید بهش توجه کرد. منتها لحن هایدگر در این فصل ها طوری میشه که این هر کس و بودن با دیگری رو یک معنای گویی منفی براش لحاظ میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که این اشتراک جهان و این تفسیر شدگی پیشین جهان در بودن با دیگران میتونه به نحوی بدیهی و ناپرسیده برای ما در بیاد که اساساً مواجهه در واقع هستی شناسانه ما با جهان و موجودات رو مانعش بشه. یعنی اینکه ما در مقامی بر نیاییم که به نحو اصیل و به نحو صریح از بودن خودمون و از بودن انسانی و ذیل اون از بودن معنای در واقع بودن و وجود موجودات و جهان اساساً پرسشی به عمل نیاریم و هر گونه پرسشی رو پیشاپیش ذیل همین اشتراک جهان و ذیل پاسخی که تفسیر شدگی پیشین جهان مشترک به ما عرضه کرده این رو بپذیریم. در این مقام هست که هایدگر از در واقع تعابیر خاصی استفاده میکنه، نظیر دیکتاتوری هر کس. اینکه هر کس در واقع به عنوان یک مرجع ناشناخته که صرف همین اشتراک معناداری جهان هست برای ما تبدیل میشه به یک مرجع مطلق معنابخشی و در موقعیتی قرار میگیره که اساساً مواجهه ما به لحاظ اونتولوژیکی با بودن خودمون و موجودات رو مانعش میشه. و از این جهت هایدگر از هر کس به عنوان یک مرحله یاد میکنه که دازاین وقتی که پرسش وجود رو به صراحت طرح میکنه از این مرحله فراتر میره و تقابل میان بودن اصیل و غیر اصیل شکل میگیره. خب حالا ما به همین میزان خلاصه این مباحث بسنده میکنیم و من از اینجا وارد بند
29 میشم در متن و میخواهیم که این سگانه یا در اصل دوگانه ساختار بنیادین وجود دازاین رو متوجهش بشیم، باز هم البته به اختصار و به صورت خلاصه، به شکلی که در بحث از زمان و زمانمندی این به کار ما بیاد. ساختار سگانه یا دوگانه چیه؟ مقصود اینه که هایدگر در خصوص مؤلفه های بنیادینی که گشودگی وجود انسانی یا دای دازاین رو نسبت به جهان و موجودات رقم میزنن، از چند مفهوم مقوم استفاده میکنه و از اینها در واقع بحث میکنه برای اینکه نشون بده گشوده بودن انسان به روی جهان و موجودات درون جهانی و به همون نسبت گشودگیش به روی خودش و درباره وجود خودش ذیل چه مقوماتی و چه عناصری به دست میاد و چگونه میتونه تحلیل بشه و این عناصر دوگانه یا سگانه‌ای که تحلیل میشن، یعنی مفهوم افکندگی، مفهوم طرح‌افکنی و مفهوم درافتادگی، و درافتادگی رو حالا اگر کنار بذاریم یا به این دوتا احاله بدیم، این ساختار در واقع طرح‌افکنی افکنده که هایدگر به کار میبره، یا افکندگی که این طرح‌افکنی هست، این دو عنصر رو باید ببینیم هایدگر چگونه میفهمه و نسبت بین این دوتا رو چگونه میفهمه و چطور از تعلق متقابل و اون وحدت بنیادینی که بین این عناصر تحلیل شده هست و این عناصر مقوم در ساختار دای دازاین یا گشودگی دازاین به روی موجودات، از وحدت اینها که مفهوم زرگه یا دغدغه باشه، چطور ما میتونیم پل بزنیم به فهم دیگری و فهم اصیلی و فهم جدیدی از مفهوم زمان و زمانمندی، و اساساً چه ارتباطی اینجا در کار هست و چگونه باید این رو در نسبت با فلسفه هوسل و فلسفه کانت و در نقاطی که مفهوم زمان جایگاه بنیادین متافیزیکی پیدا میکنه در نسبت با اونها چگونه میشه این رو فهمید. خب پس الان بحث ما در واقع یک تمهیدی هست برای اینکه ما خودمون رو برسونیم به اون عناصری که زمانمندی دازاین و بحث زمانهای دیگه روی اونها داره سوار میشه. اولین مفهومی که باید بهش بپردازیم طبق متن اگه بخوایم پیش بریم، مفهوم بفیندلیشکایت یا یافتگی هست که هایدگر افکندگی یا گورفنهایت یا همون پرتاب شدگی رو ذیل این بند بحث میکنه و خواهیم دید که چگونه در واقع در اینجا حیثیت خاصی از نسبت به مواجه انسانی با جهان و موجودات و خودش در میشه که در سنت فلسفی ذیل مفهوم انفعال در واقع تر شده. یعنی ما میخواییم بفهمیم که چگونه نسبت یافتن موجود انسانی با خودش و دیگر موجودات ذیل انفعال میتونه صورت بندی بشه و به همین نسبت در تناظر با این ذیل مفهوم فعل در طرح‌افکنی چطور میتونه فهمیده بشه. خب پس بحث رو من میارم روی بند 29 و ادامه این و سعی میکنم در این جلسه و همینطور در یک ساعت آینده که جلسه دیروز ما بتونه محسوب بشه، این چند فصل رو، یعنی بحث افکندگی و طرح‌افکنی رو، با متن تا حدی پیش بریم و توضیحاتی رو عرض بکنم. خب هایدگر در بند 29 اینطور میگه، یعنی شروع بند اینطور هست، میگه اون چیزی که ما به لحاظ اونتولوژیک، به لحاظ هستی شناختی ذیل عنوان یافتگی میخوایم نشون بدیم، چیزیه که به لحاظ اونتیک، یعنی در عرصه تجربی و در عرصه در واقع فهمی که انسان از خودش به عنوان یک موجود متعین در رفتار خودش داره، از همه نزدیکتر و روزمره تره. اون چیه؟ چیزیه که هایدگر بهش میگه حال و هوا، آلمانی بهش میگه اشتیمونگ، یعنی به نحو خاصی کوک بودن، به نحو خاصی حال و هوا داشتن. و نکته ایه که هایدگر میخواد این رو تبدیل بکنه به یک عنصر در واقع هستی شناسانه، یعنی صحبت احساسات و صحبت روانشناسی نیست. بحث در اینه که دازاین بر حسب یک درک نخستینی همواره به نحوی از آنها خودش رو میابه و این خود رو یافتن و خود رو در موقعیتی و در حالی یافتن، این تقدم داره بر اینکه ما چگونه با موجودات و جهان و با خودمون مواجه بشیم. خب این از عناصر مقومی میشه برای اینکه ما بتونیم ساختار وجودی دازاین و نحوه گشودگیش به روی موجودات رو بفهمیم. خب چی میگه هایدگر توضیحش درباره این چیه؟ میگه که در پاراگراف دوم در این صفحه 134 در بند 29 میگه در این حال و هوا داشتن همواره از پیش به نحوی متناسب با حال و هوا دازاین به منزله موجودی گشوده شده و به دست اومده و آشکار شده که از حیث وجودش برای این دازاین در واقع وجودش به مسئولیت خودش سپرده شده. اینطور بتونیم ترجمه بکنیم، به منزله وجودی که باید این وجود را به منزله یک اگزیستانس انسان در واقع بر عهده بگیره و این گونه باشه. خب حالا این بیان مغلق و پیچیده مقصودش چیه؟ مقصود اینه که دازاین هر بار که به خودش بر میگرده و هر بار که خودش رو میابه، خودش رو همین گونه که وجود داره، یعنی همین گونه که فعلا و در حال حاضر در میانه موجودات و در جهان و به این نحو هست و نسبت به خواستگاه هستی خودش اختیار و انتخابی نداشته و در صرف بودن خودش و اینگونه بودن خودش، این بودن رو بدون اینکه برش انتخاب و اختیاری داشته باشه و تقدمی داشته باشه، در واقع به عنوان یک عرض شود که واقعیت صرف و محض این رو پذیرفته. حالا شاید باز توضیح من نکته محصل و روشنی نداشت. مقصود چیه؟ مقصود اینه که ما نسبت به بودن خودمون و نسبت به اینگونه و آنگونه بودن خودمون، از حیث اینکه ما مطلقاً هستیم و اینگونه در میان موجودات هستیم و اینگونه در واقع بر حسب تفسیر شدگی جهان و موجودات با موجودات داریم مواجه میشیم، بر یعنی ناظر به صرف اینکه ما هستیم و نسبت به این صرف اینکه بودن به تعبیری که هایدگر جلوتر میاره، ما هیچ تقدمی نداریم و ما صرفا این رو بر عهده گرفتیم و پذیرفتیم و مسئولیتش رو بر عهده گرفتیم مادام که هستیم. این رو هایدگر بهش میگه این حال و هوایی که از در واقع یافتن خود و رجوع به خود در نسبت با مطلق بودن در میان موجودات برای دازاین حاصل میشه. این عنصر رو به عنوان یک عنصر انتولوژیک و اگزیستنسیال هایدگر بهش میگه افکندگی، اینکه دازاین به این گونه بودن خودش و به اینکه هست افکنده شده و از این جهت نسبت به خواستگاه خودش و نسبت به مطلق بودن خودش دسترسی نداره. یعنی به یک معنا دازاین یک نقطه آغاز از حیث بودن یا نبودن و نحوه بودنش نداره، بلکه دازاین همواره به این معنی نسبت به آغاز خودش متأخره و یک چیزی که بودنش هست نسبت به خودش تقدم پیدا میکنه و دازاین این بودن رو بر عهده میگیره و این رو میپذیره و از این طریق در واقع خودش رو افکنده میابه به صرف این گونه بودن خودش. و این یکی از عناصری هست که نحوه گشودگی دازاین رو با موجودات و نسبت به خودش و نسبت به موجودات شکل میده. خب هر شود که اینطور میگه هایدگر در چند سطر پایین تر، میگه وجود دازاین، یعنی خود بودن دازاین برای خودش به منزله این که اینگونه هست، این که هست و باید باشد، به منزله یک واقعیت اوریان، میگه این برای دازاین آشکار میشه. میگه صرف این که هست خودش رو نشون میده برای دازاین در این یافتگی یا افکندگی، اما از کجایی و به کجایی این که هست برای دازاین در تاریکی باقی میمونه. یعنی ما اون بخشی رو که دسترسی داریم به وجود خودمون و وجود خودمون رو برای خودمون آشکار میتونیم بکنیم صرف این که هست، و نسبت به خواستگاه این تقدمی ما نداریم و این رو ما پذیرفتیم، و این همون چیزیه که هایدگر بهش میگه افکنده بودن. ببینید جلوتر در پاراگرافی هایدگر میگه که این خصلتی که ما میگه überantwortet sein، ما به مسئولیت خودمون سپرده شدیم در دا بودنمون، این که ما اینگونه گشوده هستیم و اینگونه مواجهه داریم و اینگونه هستیم اساساً، و نسبت به اینگونه بودن، نسبت به دا بودن، ما خودمون تقدم و انتخاب و اختیاری نداشتیم و این رو صرفاً پذیرفتیم و بر عهده گرفتیم. این رو در پاراگراف جلوتر هایدگر اینطور میگه، اجازه بدید، میگه که خب میگه که این بودنی که از حیث از کجایی و به کجاییش برای دازاین پوشیده است، اما به خودی خود ناپوشیده است و گشوده است به عنوان یک خصلت وجودی دازاین. چی؟ این که همین این که هست برای دازاین، میگه این رو ما افکندگی این موجود مینامیم به دای خودش، یعنی به گشودگی خودش. دازاین به این که گشوده باشه و این که اینگونه باشه و با موجودات مواجه بشه، به این دا بودن خودش افکنده شده، یعنی پیشاپیش و بدون هیچ آغازی و بدون هیچ خواستگاه و دسترسی به این خواستگاه، دازاین اینگونه هست و باید اینگونه بودن خودش رو بپذیره. و این عنصریه که هایدگر بهش میگه همینطور فاکتیسیتت به آلمانی، در اینجا اصطلاح اومده، اصطلاح فاکتیسیتی به انگلیسی، و اون این هست که عرض شود که دازاین در واقع یک واقعیتی مختص به خودش داره که این فکت بودنش و فکتیسیتیش، عمدن هایدگر اصطلاح فکتیسیتی رو به کار میبره که اون رو با مطلق فکت ما یکی نگیریم. فکتیسیتی دازاین، واقع بودگی یا واقعیت خاص دازاین، اینه که دازاین پیشا پیش و به نحوی که هیچ تقدمی بر این نداره، پیشا پیش دا هست، به این نحو در واقع گشوده است نسبت به خودش و موجودات، و این عین وجود واقعی دازاینه و این واقعیت و همون چیزیه که دازاین هست، و بودن دازاین و اینگونه بودن دازاین در واقع عین همین واقعیت گشوده بودن و مواجهه پیدا کردن با خود و موجودات برای دازاین انسانی. خب در خصوص این مفهوم عرض شود فکتیسیتی و فکت بودن خاصی که دازاین از آن خودش میکنه، و هایدگر این رو، این معنا رو با عرض شود که افکندگی همبسته میدونه، باید توضیحی عرض بکنیم. حالا قبل از اینکه من توضیح بدم، این جمله رو از همین ادامه متن با هم مرور بکنیم، تأکیدی که هایدگر در اینجا بر معنای عرض شود که فکتیسیتی داره. ببینید من چند جمله رو اگر بخوام بگم، هایدگر میگه این چیزی که معنایی که گشوده میشه و آشکار میشه از نحوه وجود دازاین و از دای دازاین، یعنی این خصلتی که موجود انسانی داره در تمایز با تمام موجودات، و اون اینکه موجود انسانی تنها موجودی هست که فهمنده وجوده و گشوده است به روی وجود موجودات و وجود خودش، این عنصری که از این گشوده بودن به روی وجود خود و دیگران به عنوان افکندگی یا یافتگی داره آشکار میشه، و اون اینه که میگه این چیزی که از دازاین آشکار شده و اون اینه که این که هست و این که باید باشد، و یعنی این گونه باید باشد، میگه این که هست، این در واقع نشون دهنده اون معنای مقولی در واقع مربوط به موجودات فراده است، به معنی واقعیت و فکت بودنی که همه موجودات به منزله موجودات فراده است دارن نیست، بلکه این رو ما باید به عنوان، میگه پایین تر میگه، به عنوان یک تعیین اگزیستانسیال باید بفهمیم. یعنی تمام اینها در توضیح اینن که دازاین چگونه درون جهانی نیست بلکه در جهان بودنه، به معنی این گشودگیه. بعد یک جمله داره، این رو میخواستم عرض بکنم. اینجا توضیح میده، میگه که ما فاکتیسیته رو نباید به معنی، به آلمانی میگه تاتزشلیشکایت، به معنی واقعی بودنی که به تمام فکت ها برمیگرده، یعنی فکت صرف بودن برای یک موجود فراده است بفهمیم، بلکه میگه چی؟ میگه بلکه این در واقع تعلق داره به اگزیستانس دازاین، که هرچند این خصلت رو معمولا دازاین ازش تفره میره و بهش توجه نمیکنه و معمولا خودش رو در ردیف موجودات درون جهانی قرار میده از حیث وجودی، اما خصلتیه که به اگزیستانس دازاین تعلق داره. خب حالا توضیحی که باید عرض بکنیم در مورد مفهوم فکتیسیتی و اینکه ریشه این مفهوم و کاربردش چیه نزد هایدگر، شاید لازم باشه که توضیح عرض بکنیم در خصوص رابطه‌ای که هایدگر با سنت ایدالیسم آلمانی و به طور خاص فلسفه هوسرل داره. جایگاه فلسفی و اصلی مفهوم فاکتیسیته، مفهوم فاکتیسیتی یا واقع بودگی اینطور که هایدگر میگه، در جایی معلوم میشه و اهمیتش در جایی خودش رو نشون میده که ما توجه بکنیم به این نکته که در سنت فلسفه ایدالیسم آلمانی، یعنی در جایی که به نحوی از آنها تمایز موجود انسانی از سایر موجودات به عنوان اینکه موجود انسانی سوژه هست و سوبژکتیویته سوژه غیر از ابژه ها و ابژکتیویته ابژه هاست و نقش مقوم داره در نحوه آشکار شدن ابژه ها، در این سنت فلسفی وقتی ما با سوبژکتیویته مواجه میشیم همواره یک دوگانه ای رو در واقع در نظر میگیریم، به این عنوان که سوژه از حیث معنای ایدئالش در واقع فعل قوام بخشی به مواجهه هست و از حیث معنای رئالش یک سوژه به تعبیر کانتی نه استعلایی بلکه یک سوژه تجربیه و به تعبیر هوسرل یک سوژه روانشناختیه، موجود میان سایر موجوداته. تأکیدی که هایدگر بر فکتیسیتی داره، مفهوم فکتیسیته، اینه که ما در خود رئالیته و در خود فکت بودن و واقعیت سوژه و موجود انسانی هم باید یک تمایز ذاتی قائل بشیم، نه فقط دازاین یا سوژه از حیث در واقع استعلایی، بلکه در خود واقعیت و واقع بودگی و فکت بودن دازاین، یعنی همین که دازاین خودش رو به لحاظ واقعی میان موجودات میابه و در این یافتگی نخستینی که میان موجودات داره، فکت بودنش و واقع بودگیش در این واقعیت به تعبیرهای دیگر این که هست و این که این گونه باید باشد، در همین جا تمایز ذاتی داره نسبت به واقعیت تمام موجودات، و اون تمایز ذاتی اینه که واقعیت موجود انسانی معنای فکت بودن و معنای وقوع و بالفعل بودن ذیل مقولات سنتی متافیزیکی رو نداره، بلکه یک معنای ویژه است و اون معنایی که از دلش گشودگی به روی وجود قراره به دست بیاد. این گشودگی به روی وجود از این حیث خاص که دازاین صرف این که هست رو داره میابه و تجربه میکنه، این برای دازاین یک موقعیت خاصی رو ایجاد میکنه که هایدگر بهش میگه افکندگی، و در واقع فاکتیسیته و فکت بودن خاص دازاین به این معناست، یعنی از حیث واقعیتش در زمره امور تجربی و در زمره امور رئال و فکت ها قرار نمیگیره، بلکه یک فکت بودن خاصی رو داره و اون اینه که از همون آغاز اینگونه بودن خودش برای خودش مسئله است و این رو بر عهده گرفته بدون اینکه بر این تقدم داشته باشه و اختیاری و انتخابی داشته باشه و اساساً وقوفی داشته باشه به اینکه چرا اینگونه هست و صرفاً به اینگونه بودنش، یعنی به دا بودنش و مواجه شونده بودنش و در واقع گشوده بودنش دازاین میتونه وقوف پیدا بکنه. خب اینطور میگه هایدگر، میگه که موجودی با خصلت یا خصیصه دازاین دای خود هست، یعنی اینطور گشوده است به نحوی که چه این رو به صراحت بیاره برای خودش و چه نیاره، در افتادگی خودش خودش را میاد، در افکندگی خودش یا پرتاب شدگی خودش خودش را مییابد و به این معنا هایدگر میگه که ما این گونه بودنمون و مطلق بودنمون و گشوده بودنمون بر وقوفمون در واقع تقدم داره و این اون معنایی هست که از یافتگی، از حال و هوا و افکندگی هایدگر میخواد بفهمه، به نحوی که میشه گفت که دازاین همواره از پیش نحوه وجودی داره که وقوفش نسبت به این نحوه وجودیه که امر متأخره. به این معناست که هایدگر میگه که همواره از پیش دازاین بوده است، یعنی هر بار که موجود انسانی چشش رو باز میکنه و با خودش و موجودات مواجه میشه، نحوه بودن خودش و اینگونه بودن خودش رو به عنوان یک فکت و یک فکت خاص در معنای فکتیسیتی بر عهده گرفته، به تعبیری که هایدگر داره، و پذیرفته و به این واقف میشه. میبینید اینطور میگه در ادامه، میگه در یافتگی دازاین همواره از پیش روی خودش آورده میشود و بعد میگه همواره از پیش دازاین خودش را یافته است، نه به این معنا که خودش را به نحو ادراک حسی پیش روی خودش بگذارد و بیابد، بلکه به منزله خودیابی یا یافتگی یا خود را یافتنی که ذیل حال و هوایی قرار دارد. خب پس اینجا هایدگر میخواد نشون بده که ما ادراکمون از بودن خودمون و اینکه بودنمون بر ادراکمون و وقوفمون تقدم داره، این به معنای یک فکت در زمره سایر موجودات که ما فکت بودنشون رو به منزله موجود فراده از ذیل ادراک حسی به دست میاریم نیست، بلکه این معنایی هست که به شیوهی که تفسیر شدگی پیشین جهان برای ما فراهم کرده، ما خودمون رو در جهان بودن قلمداد میکنیم و خودمون رو گشوده به جهان و موجودات قلمداد میکنیم و به این گونه بودن خودمون افکنده شدیم. خب پس اینجا هم باز یک وجهی داره خودش رو نشون میده و اون اینه که هایدگر مواجهه با خیش رو و خودآگاهی رو از دریچه خاصی داره بهش نگاه میکنه. خودآگاهی برای ما یک یقین و وقوف تام و تمام نسبت به خودمون نیست، یعنی اونطور که ما در سنت در واقع بگیم حالا دکارتی، کانتی و هوسرلی خودمون رو به منزله یک می اندیشم به نحو تام نزد خودمون شهود می کنیم، یا ذاتمون یک خودآگاهی تامه از خیش به منزله یک من می اندیشم، برای هایدگر اینگونه نیست. یک چیزی در میان هست و اون اینه که من خودم را اینگونه و آنگونه که به موجودات و به جهان و گشودگی به روی جهان به معنای که عرض شد می بینم، خودم را به اینگونه می یابم و این یافتگی من ذیل در واقع وساطتیه که جهان و افکندگی من به جهان داره برای من ایجاد میکنه. پس جایگاه خاص بحث و اهمیتش در اینجاست که ما اولا فکت بودن و واقعیت دازاین رو به معنای خاصی داریم لحاظ میکنیم و ثانیا اینکه مواجهه با خیش رو به جای یک خودآگاهی، به جای یک دسترسی تام نسبت به خیش، به جای یک یقین خودآگاهی دکارتی یا میاندیشم، داریم جایگزین میکنیم با چی؟ با اینکه من پرتاب شدم به این گونه فکتیسیته خودم، به این گونه که من گشوده به روی موجودات هستم و این رو پذیرفتم بدون اینکه دسترسی نسبت به خواستگاهش داشته باشم. خب یک جمله هایدگر در اینجا در متن داره که اینم نقلش خالی از لطف نیست. میگه که حتی اگر دازاین در باورش یا در ایمانش نسبت به اینکه به کجا خواهد رفت و از کجا آمده یقین داشته باشه، و همینطور اگر یقین داشته باشه که به صورت یک روشنگری عقلانی میتونه این مسئله رو تبیین بکنه، میگه هیچ کدوم از اینها، حالا من نقل مضمون کنم، در مقابل این واقعیت فنومنال، واقعیت پدیداری که دازاین این نفس اینکه هست رو، یا میگه نفس این در واقع خود اینکه دابودنش رو، این رو در یک حال و هوایی باش مواجه میشه، هیچ کدوم این رو نمیتونن تغییر بدن. و به لحاظ اونتولوژیک در پاراگراف بعد میگه که این حال و هوا برای دازاین مقدم بر هر چیز دیگریه، یعنی که این یک امر آغازینیه که تقدم داره هم بر شناخت و خودآگاهی ما و هم بر اراده ما. یعنی هایدگر میخواد در اینجا یک وجهی رو کشف بکنه، یک عنصر مقومی رو کشف بکنه که به نظر خودش تا پیش از او دیده نشده، و اون اینه که ما پیش از این که با آگاهی خودمون به نحو رفلکتیو بخوایم نسبتی با خودمون پیدا بکنیم و خودآگاهی داشته باشیم و یقینی نسبت به خودمون پیدا بکنیم، و پیش از این که بخواهیم اساساً این گونه یا آن گونه باشیم، یعنی خواستی در کار باشه و تصمیم و اراده‌ای در کار باشه و مقدم بر هر باوری و مقدم بر هر تصوری نسبت به خواستگاه وجود خودمون، این وجود خودمون از حیث دسترس ناپذیری خواستگاهش، از این حیث که صرف این که ما هستیم و این هستی بر عهده ما سپرده شده، این واقعیت پدیداری بر تمام اینها برای ما تقدم داره و این چیزیه که در سنت فلسفی دیده نشده، و این تقدم یک یافتگی برای دازاین هست و در یک حال و هوایی این ایجاد میشه. حالا این حال و هوا که مدام تکرار میکنیم و در متن هم هست و توضیح خاصی هم در خصوصش نمیاد، این رو چطور باید فهمید؟ حال و هوا به معنای احساس و موقعیت های روانشناختی و چیزی که ما در وهله اول به عنوان در واقع بگیم انفعالات نفسانی و احساسات و حالت های روانشناختی میشناسیم نیست، بلکه باز نسبت به اینها هم تقدم داره و چیزیه که در نهایت هایدگر بهش میگه حال و هوای بنیادین، یعنی اون نحو، حالا بگیم هر اصطلاحی که به کار بریم باز متأخر نسبت به حال و هوای هایدگر، بگیم اون نحو ادراک، بگیم اون نحو وقوف، بگیم اون نحو احساس، اینا همه مبتنی بر حال و هوا هستن، یعنی نمیشه این رو با لفظ دیگری توضیح داد، ولی حالا مسامحتاً بگیم اون نحو وقوفی که اساساً در واقع مواجه شدن ما با خودمون و جهان رو پیشاپیش شکل داده و این در حال و هواهای بنیادین خاصی خودش رو آشکار میکنه و نشون میده که ما اساساً بودنمون در نسبت با موجودات رو چگونه داریم تلقی میکنیم و ذیل چه وقوفی، حالا مسامتاً باز من کلام رو به کار میبرم، با موجودات و جهان مواجه میشیم. و تمام این حال و هواهای بنیادین باز برمیگردن به اون معنای نهایی که بودن دازاین در نهایت و در وحدت ساختارهای مقومش برای هایدگر اون معنا رو داره و هایدگر بهش میگه دغدغه، یعنی دغدغه بودن ما. و اون چیزی که در بحثمون در خصوص مقدمه دیدیم، میگه دازاین موجودیه که سر و کار داشتنش با وجود خودش هست و این سر و کار داشتن با وجود خود و این دغدغه بودن که کل بودن دازاین رو داره به تکاپو و حرکت میندازه. بله، کل این دغدغه‌ای که در واقع دازان رو به این تکاپو میندازه و به این حرکت وامی داره، این بر حسب یک حال و هوایی برای دازاین ایجاد میشه و دازاین رو در موقعیتی قرار میده که بتونه با موجودات و با خودش مواجهه داشته باشه. اون حال و هوایی که ما به طور خاص میشناسیم و سنت فلسفی باهاش آشنا هستیم و برامون روشنه که این یک مسئله روانشناختی و یک احساسی در ردیف سایر احساس ها نیست و میتونیم بهش بگیم حال و هوای بنیادین، ذیل پدیدار حیرت برای ما معنوسه و هایدگر هم به اون اشاره میکنه در متن فلسفه چیست. یعنی ما کل مواجهه عقلانیمون با موجودات و تبیین عقلانیمون از معنای وجود موجودات و اساسا آغاز فلسفه با یک حال و هوا شروع میشه و اون چیزی که بهش میگیم حیرت، یعنی یک موقعیتی، یک نه وقوفی که اساساً مسئله بودن رو برای ما تبدیل به مسئله میکنه، یا حال و هوایی که هایدگر بهش میگه حال و هوای ترس و این همچنین جایگاهی داره و مقصود و حتی در اینجا هایدگر اشاره میکنه حال و هوای بیتفاوتی نسبت به حال و هوا، خود این هم یک موقعیته و یک حالته و این در واقع چیزیه که اساساً امکان میده به این که ما در واقع این که هستمون برامون معنادار بشه و ذیل این معناست که تازه ما میتونیم با موجودات مواجه بشیم به این معنی که موجودات اساساً بتونن ما رو منفعل بکنن و ما بتونیم از موجودات چیزی رو دریافت بکنیم و در این مواجهه در واقع موجود بتونه به ما مربوط بشه. یعنی حالا من هیچ سعی میکنم که این جوانه به بحث رو باز بکنم، منتها با احتیاط پیش میرم که بحث خیلی تو در تو نشه و وضوح و روشنیش رو از دست نده. ببینید، ما برای اینکه بخوایم منفعل بشیم از موجودات، به نظر هایدگر نیاز به این داریم که ذیل یک انفعال بنیادین تری پیشاپیش قرار گرفته باشیم، برای اینکه اساساً امکان انفعال برای ما به وجود بیاد. و اون چیزی که باعث میشه ما یک انفعال بنیادین تری داشته باشیم، انفعال نه نسبت به این موجود و آن موجود، بلکه به منظره ساختار اونتولوژیکی انفعال، اینه که ما اساساً نسبت به بودن خودمون یک حال و هوایی و یک یافتگی و یک انفعال نخستینی رو پیدا کرده باشیم و ذیل معنای وجودمون که دغدغه بودن خودمون هست، اساساً این موجودات و اساساً بودن خودمون برای ما تبدیل به مسئله بشه و ما با اینها سر و کار داشته باشیم و باعث بشه که ما به اینها رو بیاریم و همه اینها ذیل این معنا ممکن میشه که ما وجودمون و این که هستیم و چگونگی وجودمون که این نفس سر و کار داشتن با موجودات ذیل دغدغه بودن خودمون هست، همه اینها معانی باشه که بر ما و بر وقوف ما مقدم باشه و ما به اینها افکنده شده باشیم. این که میگه ما به اینها افکنده شده باشیم، یعنی ما نسبت به مطلق این گونه بودن خودمون در گویی در یک انفعال نخستین داریم به سر میبریم و اساساً امکان این که چیزی به ما به نحوی مربوط بشه و ما از اون بتونیم انفعال بپذیریم، بر این اساس تازه برای ما امکان پذیر میشه. و هایدگر میگه که ما هر تبیینی که از خواستگاه دازاین بدیم، هر تبیینی که از شناختش و از فعلش و از ارادش بدیم، در هر صورت این یافتگی نخستین و این به این معنا این انفعال نخستین ذیل معنای حال و هوا و حال و هوای بنیادین برای ما به عنوان پدیدار نخستین باقی میمونه و چیزی نمیتونه این رو کنار بزنه. خب در پایان این بحث هایدگر یک تأکید مهمی بر مسئله انفعال و امکان اونتولوژیکی انفعال داره که این رو هم من مایلم که ازش بحث بکنیم و بعد در یک ساعت بعدی وارد مفهوم طرح‌افکنی و مفهوم امکان میشیم و مفهوم فهم که اونها هم فوق‌العاده مهمه و اینا همه زمینه سازی میکنه برای بحث ما درباره زمان و زمانمندی دازاین. خب ببینید، در اینجا هایدگر در صفحه 137 متن آلمانی با تأکید اینطور میگه، کل جمله رو مؤکد کرده، ایتالیک کرده، میگه که حال و هوا به معنایی که پس الان عرض شد و توضیح دادیم، میگه هر بار از پیش در جهان بودن رو به منزله یک کل آشکار میکنه و به دست میده، و اینکه اساساً ما معطوف بشیم به سوی چیزی رو، فارغ از اینکه این چیز چه چیزی باشه، اساساً معطوف شدن ما به سوی چیزی رو تازه در وهله نخست این داره ممکن میکنه. پس حال و هوا و این انفعال نخستین و این افکندگی و این یافتگی، خود را اینگونه یا آنگونه یافتن، این شرط امکان هست برای اینکه مطلق رویاوردن ما به چیزی، مطلق رویاورندگی و مطلق مواجه شدن و این گشوده بودن به سوی چیزی، که این چیز هر آن چیز هر چیزی میتونه باشه، چه وجود موجودات دم دست، چه فرادست و چه خود دازان و چه دیگر انسان‌ها، اساساً این مواجهه رو و این معطوف شدن رو برای ما ممکن میکنه. خب به تعبیری که هایدگر جلوتر داره، این یافتگی نخستین و این حال و هوای بنیادینی که ما پیدا میکنیم از اینکه ما صرفاً هستیم و نسبت به این گونه بودن خودمون تقدمی نداریم، این ما رو در واقع در موقعیتی قرار میده که ما امکان اساساً این رو فراهم میکنیم که موجودات به ما مربوط بشند و چیزی به ما مربوط بشه و ذیل این مربوط شدن ما به موجودات بتونیم روی بیاریم و باشون بتونیم مواجه بشیم. یه مفهومی رو هایدگر اینجا در کار میاره ذیل عنوان بتروفنهایت. بتروفن یعنی چیزی به چیزی ربط پیدا بکنه، مربوط بشه. همینطور میگه انگنگلیشکایت. اینا کلماتی که اگر کسی آلمانی بدونه کلن میفهمه که چه اتفاقات غریبی به لحاظ زبانی داره در اینجا میفته. بتروفن و انگیهن هر دو یعنی مربوط شدن به چیزی، چیزی به چیزی مربوط میشه یا چیزی از چیزی در واقع به این معنا مربوط میشه به اون که ازش تأثیری پذیرفته یا برای اون اهمیتی داشته که اثری روی اون گذاشته. هایدگر میگه که این یافتگی و این افکندگی به این گونه بودن خود، یعنی گشوده بودن در قبال جهان و موجودات، این برای ما اون مربوط، بگیم مربوط بودگی نخستینی رو ایجاد میکنه که ذیل این مربوط بودگی تازه ما در موقعیتی قرار میگیریم که اگر اثری از موجودی پذیرفتیم، این اثر پذیری، اگر ما مقاومتی رو یافتیم، اگر فشاری رو یافتیم حتی در رتبه ادراک حسی، این اثر پذیرفتن به معنی در واقع انفعال و به معنی پذیرفتن یک افکشن برای ما معنادار بشه. به تعبیر هایدگر اگر ما در واقع این یافتگی نخستین و این مربوط بودگی نخستین رو در وجود خودمون نداشته باشیم، اساساً گشودگی به سوی چیزی از سنخ انفعال نخواهیم داشت. و تعبیری که هایدگر اینجا داره در پاراگراف بعدی میگه که چیزی چون انفعال حتی با شدیدترین و سختترین فشار و مقاومت هم به وجود نمی آمد اگر که این یافتگی نخستین نبود. میگه که استقامت یا مقاومت یا این فشار، میگه ذاتاً کشف ناشده باقی میموند، اگر چی؟ اگر که نمی بود این در جهان بودن در واقع مبتنی بر یافتگی و اون چیزی که خودش در واقع بر حسب یک حال و هوایی و بر حسب حال و هوای بنیادینی موجودات رو به ما مربوط میکنه. و کاری که هایدگر میخواد در اینجا انجام بده اینه که میخواد در واقع انفعال رو و انفعال حسی رو و مواجهه ما با موجودات ذیل انفعال رو برایش یک بنیان انتولوژیک پیدا بکنه، بنیان انتولوژیکی که بیانگر این معنایی هست که ما دائما در این جلسات برش تاکید کردیم، این معنا که حس و مواجهه حسی و ادراک حسی برای ما نخستین مرجع معناداری موجودات نیست و نخستین سطح مواجهه نیست. درسته که نخستین هست، اما هر بار ذیل حال و هوایی، هر بار ذیل تفسیر شدگی پیشینی از جهان. اون چیزی که ما ذیل تفسیر شدگی پیشین جهان در فصل‌های قبلی عرض کردیم، در اینجا هایدگر میخواد بنیاد اون رو در ساختار انتولوژیک خود دازاین و در قوام در واقع خود این دا یعنی گشودگی موجود انسانی نشون بده و از این حیث بر این عنصر در واقع افکندگی تاکید میکنه. خب باز حالا در اینجا توضیحاتی هست که هر کدومش های اهمیت های دیگه وارد بحث انفعال میشه و اینکه انفعال در سنت فلسفی چگونه دیده شده و یک اشاره جالبی داره و اون که مسئله انفعال و انفعال ها و احساس ها برای ارسطو که اولین طرح تفصیلی رو در خصوص مسئله انفعال در تاریخ فلسفه طرح کرده در علم النفس یا در بحث روانشناسی به تعبیر جدید نیومده، بلکه نخستین بحث از انفعال های انسانی در کتاب دوم رتوریک ارسطو اومده و همین رو هایدگر نشانه ای میگیره برای یک جهتگیری نخستین و اون اینکه بحث از انفعال ها چیزیه که از دل مواجهه خاص انسانی برمیاد و میشه از دلش در واقع جهتگیری به جانب بنیانگذاری و تفسیر انتولوژیکی مسئله انفعال رو فهمید. حالا ما فعلا وارد این مباحث و این اشارات هایدگر نمیشیم و خودمون رو منتقل میکنیم به خصلت دوم مقوم معنای دا و اون معنای طرح‌افکنی هست و چیزی که هایدگر در مقابل مفهوم یافتگی ازش ذیل عنوان فهم و فهمیدن نام میبره و به فهم معنای جدیدی میده و در اینجا هم مثل یافتگی و مثل حال و هوا که اون رو مقدم بر انفعال میدونست در اینجا هم فهم رو به معنای خاصی مقدم بر مواجهه با موجودات و ادراک حسی میدونه. این رو هم باید بحث بکنیم و بعد این دوتا زمینه میشه برای اینکه ما وحدتشون رو ذیل مفهوم دغدغه بفهمیم و بعد کل این ساختار رو بفهمیم به چه معنا هایدگر بهش میگه زمان نخستین یا اصیل یا آغازین یا زمانمندی دازاین. امیدوارم که بتونیم با یک ترتیب و منطق خوبی پیش بریم و با یک اجمال و تفصیلی بتونیم بحث رو به یه نقطه روشنی نسبتاً برسونیم. فعلا این جلسه رو من تا اینجا نگه میدارم و بعد به سراغ ادامه بحث میریم.